سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
جناب آقای دکتر یوسف ایراد مقاله، من ببینم اسم عنوان مقاله ایشون رو بخونم: حکمرانی حکیمانه، حکمرانی حق، عدالت محور و دانش محور. جناب دکتر امیدی تو فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، انشالله بعد از استماع نکات آقای دکتر یوسف ایراد از ارزیابی و نقد آقای دکتر امیدی هم استفاده میکنن. اگر آقای دکتر جمع بندی کنن و خلاصه بتونن دو همون یک رو بیان کنن ممنون میشم. بیشتر نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم از همه دوستان و عرض کنم که مدیریت جناب دکتر اسفندیار و جناب دکتر امیدی که تقبل فرمودن نقد این مباحث و عرایزی که بنده دارم و اونچه که تقدیمشون شده. عرض کنم که عنوان مقاله بنده حکمرانی حکیمانه، حکمرانی حق، عدالت و دانش محور. خب من به بیان ایده و نتایج و دستاوردهای این بحث این پردازم. ابتدا ایده رو عرض میکنم.
آقای دکتر امیدی میکروفون رو خاموش کنید، بعد خدمتتون هستیم مجددن باشه.
باشه چشم.
سیاره
عرض کنم که خب از فضای بحث و موضوع هم برمیاد که حکمرانی یک نگرش جدید مدیریتی است، از اون جهت که توجه درون بهره‌وری و اثربخشی منسجم، جامع و فراگیر پیش بینی شده و درون مشارکت همه ذینفعان به رسمیت شناخته شده است. طبیعتاً این امر اقتضای درگیر شدن همه اقشار جامعه و نهادها در کنار دولته تا این فراگیری، یعنی فراگیری مشارکت کنندگان و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه و نقش آفرینی اونها در دستیابی به اهداف خوب متصور و متجلی و محقق بشه تو جامعه. در رویکرد فلسفه سیاسی که ما مطمع نظر اون هست و بحث رو از این منظر میخوایم بررسی کنیم، حکمرانی به دنبال هدف گذاری امر سیاست و سیاست ورزی و مدیریت مطلوب است تا کارآمدی حوزه عمومی در ابعادی همچون عدالت، مشارکت، قانون، آزادی، امنیت و حق به عنوان مراتبی از اهداف جوامع و مراتبی از آمال آرزوهای بشری بالا رفته از طریق حکمرانی و حکمرانی مطلوب و بالاخره امکان دستیابی به اونها هم فراهم بشه تا اون توجه به بحث‌های فلسفیش برجسته بشه. حالا سوالی که ما توی مقال داریم اینه که حکمرانی با رویکرد فلسفه سیاسی اسلامی از چه ویژگی‌هایی یا از چه ظرفیت‌های اساسی باید برخوردار بشه تا بتونه امر سیاست رو هدفمند کرده و مناسبات اجتماعی و مدیریت اون رو در راستای دستیابی به اهداف و دستیابی به آمال و آرزوهای انسانی و الهی تنظیم کنه و دستیابی به اونها رو ممکن بسازه. ادعای بنده تو اینجا اینه که در رویکرد فلسفه سیاسی اسلامی حکمرانی امامت است و با سه ویژگی اساسی حق، عدالت و دانش محوری برجسته میشه و حکمران رو توانمند میکنه و حکمرانی رو خصوص توانمند میکنه در تنظیم مناسبات عادلانه، مناسبات مبتنی بر حق و مناسبات دانش محور و توانمند در نتیجه توانمند در دستیابی به اهداف و آرزوها میکنه. خب دلیل اجمالی ما که پاسخ اجمالی به این پرسشه و به این ادعایی که مطرح شد اینه که دلیل اجمالی این ایده این است که حکمرانی با ویژگی‌های مذکور یک ظرفیت پیدا می‌کنه، مناسبات سیاسی اجتماعی میان شهروندان، اصناف، گروه‌ها و دولت را بر مبنای حقوقشان متعادل و متوازن و عادلانه نماید. دو، ظرفیت بعدیش اینه که این سه ویژگی به حکمرانی این ظرفیت دیگر رو میده که شیوع خیرات و دستیابی به اهداف متعالی را در حوزه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی اجتماعی ممکن کنه و این کار ویژه امامت است. و به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری تو بحث سیاست گذاری امامت می‌فرماید که غرض و هدف آن، یعنی هدف سیاست امامت، تکمیل خلق بود و لازمش نیل به سعادت، در صفحه 300 اخلاق ناصری. اما خب یه دلیل تفصیلی هم اجمالا داشته باشیم. دلیل تفصیلی ما با توجه به این سه ویژگی حق، عدالت و دانش محور که عرض کردیم و ظرفیت هایی که تولید میکنه اجمالا این است. من ابتدا باز فلسفه سیاسی رو با رویکرد مدیریتی و با رویکرد حکمرانی یه تعریف دیگه داشته باشم که به درد بحثم میخوره. فلسفه سیاسی رو به یک معنا میتونیم اینطوری بگیریم: فلسفه سیاسی یعنی مدیریت و فرایند و گذر و راهبری جامعه و نظام سیاسی از وضع موجودش که آمیخته با انواع انحرافات و مفاسد است به وضع مطلوب، که از کنم که همون ابتدایش اون وضع مطلوب نقطه تعادل جامعه است، توازن جامعه است، اعتدال جامعه است، تا در بستر توازن، تعادل، اعتدال جامعه بتونه به شکوفایی در ابعاد مختلف خودش برسه و زمینه های تحقق آرمان ها، مطلوب و فضای سعادت فراهم بشه. با این تعریفی که متناسب با رویکرد سیاستگزارانه و رویکرد حکمرانی از فلسفه سیاسی عرض کردم، حالا این ویژگی ها و ظرفیت هایی که عرض کردم با توضیحات بیشتری تلاش میکنم تو وقت باقی مونده عرض کنم. خب اما ویژگی حکمرانی خردورزانه و عالمانه، یعنی مبتنی بر علم مدنی و ظرفیت اون، خب نزد فلاسفه اسلامی ما رهبری خردورزانه و متعقلانه و عالمانه با پشتوانه علم مدنی ظرفیت پیدا میکنه. چی رو؟ یک ظرفیت یک مدیریت و ساماندهی مبتنی بر منافع و مصالح عمومی برخلاف مصالح فردی. بنابراین ظرفیت پیدا میکنه مدیریت و ساماندهی مبتنی بر منافع و مصالح عمومی رو در مقابل منافع فردی، که از کنم که به کارگیری این نوع از کنم مدیریت موجب میشه ما تو جامعه شاهد یک مشارکت فعال، نه منفعلانه، نه اختصاص به افراد و طوایف و گروه های خاصی پیدا کنه، شاهده، یعنی این ظرفیت رو تولید میکنه، شاهده بکارگیری مشارکت فعال و آگاهانه عمومی شهروندان رو ایجاد کنه که از بهترین شکل مشارکت هاست تو طبقه بندی و از کنم که دست بندی هایی که توی مشارکت از مشارکت صورت میگیره. خب این مشارکت زمانی کامله که بر مبنای علم مدنی و علم تعادل زایی این علم مدنی همه نهادهای مدنی در مدیریت عمومی و مدیریت مدنی ایفا نقش کنند، تا تجمیعی از مشارکت مدنی در میان اقشار و اصناف مختلف، طوایف، گروه ها صورت بگیره و تا مجموعاً به رشد عقلی و تدبیری مشارکت جویانه و ارتقای وجودی آنها را در بر داشته باشه. در این صورت من یه تعریفی از حکمرانی متناسب با همین ویژگی میکنم. در این صورت حکمرانی حکیمانه بهره‌گیری از همه خردهای اصناف مختلف و همه درکها و همه کشش‌های مشارکت جویانانه، اعم از نهادهای رسمی و غیر رسمی، در مدیریت منافع جمعی و عمومی میباشد. اما ویژگی دوم که ویژگی حکمرانی حق محورانه و ظرفیتایی که او تولید میکنه، در دستگاه فلسفه اسلامی و حکمت عملی اونها، حکمت عملی حکمت تکمیل کمالات نفسانی و توسعه وجودی انسان است. اما این توسعه زمانی حاصل می شود که امامت و سیاست ورزی ها و راهبری ها بر مدار حق صورت بگیرد، و الا اگر این حق ما از جامعه بذاریم کنار، مبنای سیاست ها حق نباشه، و الا جامعه و رهبری آن ظرفیت کمال بخشی خودش رو از دست داده و هیچ گونه اعتباری نداشته و مصداق امامت باطل می شود. باز من تعریفی متناسب با همین از کنم که ویژگی از حکمرانی داشته باشم. در این صورت حکمرانی حکیمانه و سیاستگذاری ها و مدیریت ها ماهیت حق محورانه پیدا کرده، به طوری که برای همه افراد حقیقی و حقوقی و برای همه اقشار و گروه ها بسته به جایگاه مدنی اونها حق قائل شده. هیچ کسی نیست، هیچ صنفی نیست، چه وابسته به حکومت باشه چه نباشه، چه در دولت باشه چه نباشه، که براش حکومت حق قائل نشده باشه و حقی برای مشارکت دادن اونها در مدیریت جمعی و در تحصیل منافع عمومی اهم از منافع مادی و معنوی تکلیفی رو ایجاد نکرده باشه. و بالاخره ویژگی عدالت محورانه یا عدالت مدارانه و ظرفیت اون چیه؟ در حکمرانی حکیمانه فلاسفه اسلامی همکاری و تعاون و ارتباطات میان افراد انسانی و میان اصناف، گروه ها و نهادها با یکدیگر به شرط و قید عادلانه بودن امکان و ظرفیت دستیابی از کنم که به آمال و آرزوها رو فراهم میکنه. هر تعاملی، هر ارتباطی، هر همکاری لزوماً به تحصیل آمال و آرزو برای همه اقشار منتهی نمیشه و دربر نداره، الا اگر تعاملات تعاملات عادلانه نباشد و جای آن را تعاملات و روابط منفعت طلبانه، طمع ورزانه و سلطه‌گرانه جاشو بگیره، نتیجهش هلاکت و نابودی حیات انسانی و ارزش‌های آن میباشد. هرچند در ظاهر ممکن است جامعه صورتی از حیات و زنده بودن رو برای خودش داشته باشه، اما واقعا زنده به معنی واقعیش جامعه حیات خودش از دست میده و زندگیشو از دست میده. در این صورت باز تعریفی از کنم متناسب با همین ویژگی از حکمرانی. در این صورت حکمرانی حکیمانه استقرار همه افراد، گروه ها، نهادهای مدنی در جای خود است تا بر مبنای عدالت به حقوق خود نائل اومده و استعدادهای خود را عادلانه شکوفا ساخته و دستیابی به آمال آرزوها رو پذیرا امکان پذیر سازن. جمع‌بندی ما عرض کنم که تا آقای دکتر اسفندیار اختار به من نداده عرض کنم که پس این سه ویژگی بود برای حکمرانی حکیمانه که ظرفیت‌های خاص خودش رو تولید می‌کرد. جمع‌بندی عرض می‌کنم حکمرانی حکیمانه حکمرانی امامت بوده و حق محور است تا همه افراد جامعه در حکمرانی و مدیریت سیاسی به عنوان صاحب حق دیده شوند. همه ذی حق باید باشند، چه کسی که متصل با حکومت چه نیست، چه کسی که امکان دسترسیش هست و مناسب قدرت رو میگیره چه نمیگیره. نه حکمرانی تکلیف محور و تحکم بخش تا افراد جامعه و شهروندان نسبت به مطالبات دولت و حاکمان محکوم دیده شوند و محکوم به فرمان برداری باشند. حقیقت حکمرانی حکیمانه در مدیریت حیات انسانی، در مدیریت حیات انسانی انسان، حکمرانی امامت است نه حکمرانی امام، و حکمرانی عدالت است نه حکمرانی عادل، و حکمرانی تخصص و دانش و معرفت است نه حکمرانی متخصص و عالم و حاکم. نتیجه بعدی و دستاورد بعدی امامت و حکمرانی حکیمانه در دو مرتبه و دو سطح مدیریت بازدارندگی و مدیریت درمانگر ساماندهی داره، ساماندهی جامعه رو عهده داره، تا از یک سو طبع خودخواهی و منفعت طلبی افراد جامعه به بهره کشی افراد از یکدیگر منجر نشه، جامعه به این سمت سو نره، و دولت با سوء استفاده از قدرت به استبداد رأی و استعباد مردم، از ادبیات خواجه نصیرالدین طوسی، و دولت به استبداد رأی و استعباد مردم رو نیاورد، و از سوی دیگر با زمین سازی و ساماندهی بر حق، علم، دانش و عدالت و ایجاد تعادل و توازن میان همه صاحبان حق به رعایت مصالح عمومی تحفظ و اقدام نماید. چنین حکمرانی ظرفیت دارد تا استعدادهای انسانی انسان را به نحو جامع و مطلوب مدیریت و ساماندهی و فعالیت بخشی کند. در حکمرانی حکیمانه مقولات ارزشی مثل عدالت و ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های متعالی انسان پررنگ و تأثیرگذار دیده می‌شوند و بالاخره در این نوع تلقی از حکمرانی، حکمرانی مطلوب حق مردم شناخته می‌شود و عدم آن ظلم و زیر پا گذاشتن حق مردم می باشد. در آخر عرض کنم متنی که تحویل آقای دکتر داده شده یه مقدار متفاوت از اون چیزی که باز من عرض کردم، مقداری متفاوته، یه جاهاش کم رنگی که من باید برجسته‌تر کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. جناب آقای دکتر امیدی در خدمتون هستیم با توجه به نکات شفایی که آقای دکتر یوسفی راد بیان کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید ارجمند و همچنین شنوندگان عزیز برنامه در فضای مجازی. همچنین عرض سلام دارم خدمت حضار محترم در نشست. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نشست علمی و همچنین از جناب آقای دکتر یوسفی راد بابت طرح مباحث مفیده. نکاتی که میخوام عرض بکنم ابتداعاً برمیگرده به هدف مقاله. خب آقای دکتر یوسفی راد توضیحاتی که در ابتدای مقاله مطرح کردن نهایتاً هدف مقاله رو اینگونه مطرح میکنن که مسئله آن میشود که چگونه میتوان در فرایند حکرانی و در تدارک دستیابی به اهداف از همه ظرفیت ها به طور متعادل استفاده نمود. بنده معتقدم که هدف این مقاله با این نگارش تامین نشده. حالا به زمینه نقدی که بعداً متوجه این مقاله میکنم و اما یه نکته کلیدی رو میخوام مطرح کنم. همواره وقتی میخواد یک اقدامی برای اصلاح صورت بگیره، جریان اصلاح در واقع دو لبه داره، یه لبهش نفیه، یه لبهش در واقع اثبات. یه جنبه ایجابی داره، یه جنبه سلبی. اون جنبه سلبی در بحثیشون اساسا دیده نشده. رفع موانع برای ایجاد بسترهایی که قرار یک مسئله خاصی اتفاق بیفته لازمه، ولو اینکه مثلا این در قالب این باشه که ما یک فضایی فقط از در سیستم عوض بکنیم، نه اینکه اساسا بیایم شیوه های حکمرانی رو تغییر بدیم. به نظر میرسه این رفع موانع یکی از مهمترین مباحثی است که اساسا توی این بحث دیده نشده. اول لا اله هست، بعد الا الله. و اما خدمت رو عرض میکنم اون جنبه های ایجابی که ایشون در این بحث ارائه فرمودن، من یکایی که اینا رو میخوام مورد تأمل قرار بدم. در بحث مدیریت حکیمانه ایشان زیر این ویژگی اول فرمودن که در این صورت با شکوفایی این ظرفیت، یعنی خردورزی، امکان مدیریت منافع و مصالح عمومی جامعه فراهم میشه. نکته‌ای که باید عرض بکنم، اولا افزایش خردورزی در جامعه الزاماً در راستای حمایت از حکمرانی و مشارکت مثبت و برقراری اعتدال در جامعه نیست، چون نوع اندیشه ها، انگیزه ها و اهداف هستند که اراده های عملی رو جهت میدن. چه بسا افراد خردورزی باشن که به دلیل ناتوانی از مبارزه در راه استقلال جامعه به قدرت‌های بیگانه اعتماد می‌کنن و یه سرنوشت اجتماعی بسیار نکبتباری رو برای جامعه فراهم می‌کنن. و اگر منظورشون از خردورزی این باشه که حکمت رو به افراد یاد بدن، معرفت رو افزایش بدن، خب هر ظرفی شایستگی دریافت حکمت رو هم نداره و این نکته ایست که باید مطرح بشه. نکته بعد این که ایشون پیوند زدن میان مدیریت حکیمانه، یعنی اون بخش ظرفیت خردورزی، افزایش ظرفیت خردورزی، با مشارکت مردم. خب اگر مشارکت کنندگان به صورت فراگیر در فرایندهای حکومت حضور داشته باشن، سوال اینجاست که اول ما عرض کردیم که این الزاماً به این مسئله مشارکت منجر نمیشه. اگر مشارکت کنندگان به صورت فراگیر در فرایندهای حکومت هم حضور داشته باشند، این امر هم الزاماً به توسعه فراگیر نمی انجامه. مثال میزنم، اگر به طور گسترده مشارکت کنندگان در امر فرهنگ ورود پیدا بکنه، آیا به صرف این ورود توسعه فرهنگی اتفاق میفته؟ یا در بخش‌های دیگر جامعه مثل اقتصاد، سیاست، بهداشت، آیا توسعه فراگیر رخ میده؟ به نظر میرسه که اونچه که جناب استاد مرحوم دکتر صدرا رضوان الله تعالی علیه فرمودند که بحث معماری رو مطرح فرمودند، این عنصر معماری برای بکارگیری صحیح بناان یعنی بازیگران متعدد سیاسی بر اساس نقشه راه در فراگیری توسعه ضروری هست و ایشون رو این عنصر تأمل نداشتن. خب در بحث توسعه فراگیر که هدف حکرانی ذکر شده، متاسفانه در یک جا خروج از بحران و آسانسازی دستیابی به هدف در ساختار مدیریتی به عنوان هدف اوکراینی مطرح شده که اصلا هیچ ربطی به توسعه فراگیر نداره. به عبارت دیگه بعضی از اهداف کاملا در اینجا یک به نحوی نامنظم چیده شده که نیاز هست که یه بازنگری در اون نوع اهداف اوکراینی اینجا صورت بگیره. نکته بعد این که فرمودن حکرانی حکیمانه بهرهگیری از همه خردهای خفته، همه درک ها و همه کشش های مشارکت جویانه در مدیریت منافع جمعی و عمومی است. خب سوال اینجاست، چنین امری اصلا تا چقدر ممکن و تا چقدر مجاز هست؟ عقلا بعضی از صاحبان خردهای خفته برای همکاری فکری صرفا به منافع خودشون میاندیشن و در صورتی که بیان وارد صحنه بشن مقاماتی رو که شایسته اون نیستن مطالبه میکنن. اینها در بحث باید دیده بشه، مورد توجه قرار بگیره. چه بسا اصلا بعضی از خردها نیاز نباشه که بیدار بشن، چون اگر بیدار بشن جز فتنه و دردسر برای جامعه چیزی رو به همراه نمیارن به دلیل تربیت نادرست اخلاقی که باش مواجه هستن و عقاید نادرست و نامطلوبی که دارن. ویژگی دومی که ایشون مطرح فرمودن مدیریت حق محورانه است. فرمودن حکرانی باید بر پایه فلسفه حق و احقاق و اعطاء آن و بر پایه حکمت و مدنیت نظام یابد تا نظم سیاسی رو خاصی رو پی بیاره که از سوی کارکردش توجیه و تبیین حقوقی و مدنیت دیگر کمالات رو داشته باش. خب مسئله مهم جناب آقای دکتر یوسف ایراد تشخیص حق هر یک از افراد هست. ممکنه به ادعا کسایی در جامعه باشن که حتی سلوک علمی و عملی داشته باشن اما در صحنه حکرانی فاقد سطح اندکی ازش تشخیص داده بشن و وقتی به هر حال حق افراد رو میخوای واگذار کنی با چه معیاری میخوای افراد رو به عنوان حق اون افراد در نظر بگیری و اونا رو در سمت‌های مختلف انتخاب بکنی؟ من عرض میکنم گاهی اوقات فردی هست از لحاظ سلوک علمی و عملی در رتبه بسیار عالی قرار داره، ولی اگر همون فرد رو بگید که ایشون پس حق دارد که در مسئله حاکمیت نقش ایفا بکنه، ممکنه بدترین نقش رو ایفا بکنه. ثانیاً تعیین کننده مصادیق حق در جامعه کیه؟ آیا این باید به مردم واگذار بشه؟ به حاکمان واگذار بشه؟ این امری است که مخصوص خدای تعالی است؟ اینا تعیین نشده در اینجا. در باب اصل کرامت به مساوی یک حق یک سوال مطرحه، خب امروز مطرح میشه و شما باید در این مقاله بهش پاسخ بدید که آیا شهروند به ما هو شهروند، حتی کسی که ضد این جریان حکرانی هست یا به هیچ وجه ایدئولوژی حاکم رو نمیپذیره، باید مثل شهروندان دیگه باش تعامل بشه یا نه؟ نکته بعدی برمیگرده به این که چه تمایزی میان حق محوری و عدالت وجود داره که شما یه تیتر مجزایی برای بحث عدالت مطرح کردید چون عدالت هم در واقع بر پایه حق و بر محور حقه. نکته آخر که میخوام عرض بکنم در بحث نتایجی که ایشون مطرح فرمودن، یکی از نکاتی که ایشون فرمودن بحث پیشادینی بودن حقوقه. خدمت بزرگواران باید عرض بکنم که ما دو نوع نگاه میتونیم داشته باشیم نسبت به این مقوله که آیا خدایی که بشر رو آفریده و عقل و خرد رو در انسان قرار داده در غرض آفرینش خودش ارسال انبیا و انزال کتب رو هم مد نظر داشته؟ اگر او رو هم مد نظر داشته باشه زمانی که داره انسان رو خلق میکنه، پس دین و عقلانیت از ابتدا با هم دیگه پیوند داشتن و این بحث که حقهایی که عقل داره دریافت میکنه به عنوان حجت درونی، این به مثابه یک امر پیشادینی مطرح نمیشه، مگر اینکه شما به صورت تاریخی بیاد بحث بکنید. اون وقت به صورت تاریخی هم بخواید بحث بکنید، اون وقت این سوال مطرحه که آیا آدم علیه السلام همزمان که به هر حال آفرینش صورت گرفت، آیا به عنوان پیامبر زمانه خودش نسبت به همه افرادی که از نسل او هستند خدای تعالی او رو منصوب کرده یا نه؟ این نکته است که بایستی از لحاظ تاریخی بررسی بشه. و مگه این که بگید آقا بحث شریعت رو از مثلا فرض کن شریعت نوح علیه السلام از اونجا مطرح میکنیم، در جاهایی که مثلا بر اساس دین ساده و بسیط مطرح میشده ما اون رو مد نظر نداریم. خب اینا باید تدوین بشه، دقیق مطرح بشه که من منظور من از حقوق پیشادینی به چه معنایی است و این رو بر ما به هر حال توضیح بدن. نکته بعدی اینی که حق و تکلیف ملازم با هم دیگه هستن. هیچ جا تکلیفی نیست مگر اینکه حقی در اداد او وجود داره و هیچ جا حقی نیست مگر اینکه تکلیفی هم در کنارش هست. نگرش منفی به مسئله تکلیف در فلسفه سیاسی اسلامی جایی نداره و سابقه ای نداره، مگر اینکه منظور شما از تکلیف در واقع استبدادی باشه که حاکمان دارن مطرح میکنن که کسی تکلیف رو به این معنا نگرفته و جان نداره که در مقاله از کلمه تکلیف در این زمینه استفاده بشه. نکته بعدی در همین جمع‌بندی، حکرانی امامت و هدایت رو در جمع‌بندی آوردن ولی در متن اصلا خبری از حکرانی امامت و هدایت نیست و این بحث برجسته نشده. سوال اینجاست آیا حکرانی بدون اصدار امر و نهی مبتنی بر مصلحت عامه ممکنه یا نه؟ این ویژگی اصلا در کجا دیده شده؟ آیا مرادتون از حق همان مصلحت حقوقی است یا حق در برابر باطل؟ بیانی که در به صورت شفاهی داشتید حق در برابر باطله که این در واقع حق حقوقی نیست، باید در نظر داشته باشید حق حقوقی چیز دیگری است. در واقع حق حقوقی در برابر غصبه نه در برابر باطل. احکام شریعت تو این بحث شما چه جایگاهی داره؟ یعنی اساساً در حکرانی مطلوبی که حکیمانی که شما میخواید مطرح کنید احکام شریعت در بحث جایگاهش کجاست؟ تربیت اخلاقی در این حکرانی کجای بحث قرار داره؟ تحکیم ایمان درونی افراد و عقاید و معارف حقه در کجای بحث قرار داره؟ خب اینها نکاتی است که به نظر میرسه جناب دکتر یوسف ایراد باید در واقع در این مقاله مد نظر داشته باشن. ما اگر مثلا یک سری کلیاتی رو مطرح کردیم به این معنا نیست که این حکرانی با این ویژگی ها بتواند در واقع در صحنه عینی جامعه بروز پیدا بکنه. یه چند تا ملاحظه سوری هم به بحث مقاله ایشون دارم. همونطور که فرمودن خب یک بخشی ناقص
مرغوم بفرمایید استفاده میکنیم چون فرصت ما بسیار اندکه، اون نکات رو ان شاء الله تو ارزیابی خدمتتون ارسال میشه.
باشه چشم آقای خدمتتون هست. عذر میخوام، پوزش میخوام از اینکه به هر حال وقت شما گرفته
استفاده کردید. آقای دکتر یوسف ایراد اگر باز نکته خیلی کلیدی داشته باشن استفاده میکنیم چون میخواییم از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضا غلامی رئیس مجمع عالی علوم انسانی اسلامی که در واقع عهده‌دار این همایش بین المللی بودن استفاده کنیم. اگر اجازه بفرمایید، بله ایشون به صورت مجازی حضور دارن. من اگر یک گزارش مختصری از بعد از این نکته کلیدی رو بگید، من یک گزارش مختصر از مقالات این دو روز رو خدمت ایشون داشته باشم و از محضر ایشون هم دقایقی استفاده کنم. بفرمایید شما.
یک دقیقه بیشتر از نکنم. استفاده کردم از فرمایشات جناب عالی، از دقت‌های ظریف جناب عالی که همیشه این ظرافت‌ها در فرمایشات شما و نقد‌های شما بوده و قابل استفاده است. عرض کنم که اما این که فرمودی حق و تکلیف ملازمن، بله، ولی در این بحث ما و نزد فیلسوفان سیاسی اسلامی ما حق مقدم بر تکلیف است. یعنی مردم وقتی که حقوقشان را دولت رعایت کرد، اونگاه مکلف به رعایت نظم میشن که بر از نظم از این دولتی که حق مدار است، و الا باید عرض کنم که گونه دیگه رفتار کنن. بله، حق پیشادینی است. نزد فیلسوفان ما بهترین نمونهش شما به آیات قرآن ملاحظه کنید، قرآن رو بخونید. قرآن خداوند اول همه رو دعوت به حق میکنه، تازه میخواه حقانیت خودش رو بر مبنای اینکه همه صلاحیت دارن حق رو درک کنن و حق حق است، اونگاه میخواه حقانیت خودش رو ثابت کنه و نشون بده. من یک دوره قرآن رو میشه با همین نگاه خواند و اینقدر شواهد بسیار زیادی رو ارائه داد که حد نداره. دکتر بعدی، چه تمایز میان حق محوری با عدالت است؟ ما یه حق مطلق داریم، یعنی اعطا کل ذی حق نقه مطلق است، و یک حق مدنی داریم. تو بحث من، بحثی که حق مطرح کردم، یعنی هر دو رو مطرح کردم به عنوان دو تا ظرفیت، به ملاحظه حق مدنی بود که حالا چرا و چه امتیاز داره، اینا دیگه الان مقام بحثش اینجا نیست. عرض کنم که فرمودید که تشخیص حق چگونه است. خب در فرمایشات لابلای فرمایشات جناب عالی بود، استعدادها دولت‌ها مکلفن اول استعدادهای افراد رو شناسایی کنن. اول باید فلسفه رو برای مردم دانش آموز بذارن، توانایی درک هر کسی در همون اوان کودکی و بعد جوانی و نوجوانی و اینها توانایش بره بالا، خودش توانایی فهم استعداد حق و منافع خودش رو داره، که باز پاسخی دیگه به نقدای اصالی، به اشکالات اصالی، و همطور ظرفیت داره. معنا دیگه نیاز نیست که کسی از بیرون تشخیص مصلحت کنه. ما فرض اونه که خداوند حق رو حجت باطنی در انسان قرار داده، پس حالا که حجت باطنی است، این ظرفیت داره هم منافع خودش هم منافع دیگران، نیاز نیست که از بالا به عنوان چماق بر سر مردم وارد شد. عرض کنم که مشارکت آگاهانه، قطعا وقتی که مشارکت آگاهانه، یعنی مشارکتی که فهم طرف مبتنی بر درک و مساله باشه، در این صورت تامین کننده توسعه هم خواهد بود به نظر بنده. عرض کنم که چون من عرض کردم مردم اهلیت دارن از من به اعتبار اینکه قوه عاقله شون، استعدادها چون شکوفا بشه، استعداد دارن هم منافع خودشون هم منافع دیگری رو در تعامل و ترابطات اجتماعی خودشون را هم بفهمن، هم تن به رعایت نظم بدن و رعایت کنن. عرض کنم که این عرایزی بود، نکاتی بود که
بله، بسیار ممنون و متشکر، لطف کردید. ما استفاده کردیم از همه مقالاتی که در این دو روز ارائه شد. الله